من بحث مفصلی با رفیق شهید محمد مختاری داشتم. محمد مختاری یکی از اون چهرهایی بوده که این رژیم ضد مردمی نتونست تحملش کنه. از اون چهرهای درخشان و ستارهایی بود که اگه میموند میدرخشید و اینا حلق‌آویزش کردن، با سیم خفش کردن و جسد شریفش رو در بیابانهای بیرون شهر تهران انداختن. کتابی نوشته به اسم انسان در شعر معاصر که من نقد مفصلی به مقدمه این کتابش نوشتم که این در سایت گلشن هست زیر عنوان ساخت استبدادی ذهن، منتها اون همه مقاله نیست. همه مقاله در کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس که متاسفانه الان ناپیداست، یعنی به اصطلاح out of print هستش، منتها اصل مقاله توی این کتابه. بحث من با این عزیز توی این کتابش، توی مقدمه کتاب انسان در شعر معاصر، بحث میکنه که ملت ایران دارای فرهنگ شبان رمگی هستن، دارای ساخت استبداد ذهنی هستن و دارای فرهنگ عدم تحمل دگراندیشان هستن. من به چالش گرفتمش، چه کتابش موقعی که به دستم رسید و چه خودش موقعی که اومد اینجا و مهمان من بود. چندین روز من باش بحث داشتم، گفتمش اینطور نیست، ملت ما چنین فرهنگهایی رو ندارن، من قبول ندارم. و در جوابش این مقاله رو نوشتم و این شاهد مثالهای تاریخی رو آوردم که اگه شما فرهنگی ملت رو میخوای تشخیص بدی، در زمان رضا شاه یا زمان ناصرالدین شاه تشخیصش نده، در زمان محمد رضا شاه تشخیصش نده، در زمان خمینی تشخیصش نده. نه، برو ببین در زمان انقلاب مشروطیت چی بوده فرهنگ ما، در زمان ملی شدن صنعت نفت چی بوده و سال 56 57 چی بوده، چطور مردم در خونه ما نفت می آوردن بدون اینکه اصلا ما بدونیم کی هستن. در زمانی که نفت گیر نمی اومد، ما می دونیم یه دله نفت، یه به اصطلاح پیت نفت دم خونم، اگه دوتا تاچی به هم می زدن می اومدن پایین، صورت هم دیگر رو می بوسیدن می رفت. چطور شده که الان همون دوتا شوفر تاکسی شکم هم دیگر رو پاره می کنن؟ این از نظر روانشناسی اجتماعی، از نظر فلسفی یه مسئله فوق العاده پر اهمیت که من کوشش کردم توی این مقاله اینو باز بکنم. مثال‌های متعددی آوردم، از زبان هم هاورد زین که راجع به فرهنگ مردم امریکا صحبت میکنه که فرهنگیست به مراتب بدتر از فرهنگ ما و خطرناکتر از فرهنگ ما، و هاورد زین میگه که مردم امریکا اگر واقعا بشینن و بهشون فرصت داده بشه که فکر کنن، اصلا فرهنگشون این نیست، فرصت اینو نمی کنن که فرهنگ واقعیشون رو، فرهنگ انسانیشون رو نشون بدن. چه زمانی ملت ها فرهنگ واقعی انسانیشون رو نشون میدن؟ در زمانی که خلأ قدرت وجود داره. بحث من اینه، من این مقاله رو الان نمیتونم باز بکنم، ولی بحث من با رفیق عزیز و شهیدمون محمد مختاری بر سر این بود که هر موقع ما خلأ قدرت در کشورمون بوده، چون ما هیچ وقت حکومت مردمی نداشتیم، تا الانش هم نداریم، ولی در زمانی که ملت ما فرصت کرده که خصلت‌های انسانیش رو نشون بده، نشون داده. و ما نباید قضاوتمون این باشه که حالا که دنبال یه به اصطلاح آخوند افتادند، اینا بنابراین یه مش گلن که دنبال یک شبان افتادند یا دوچار یک به اصطلاح ساخت استبدادی ذهنند. و من مسئله ذهن رو و تئوری دانش رو توی این مقاله باز کردم که اصلا یعنی چه و ذهنیت ما اصلا از کجا سرچشمه میگیره. بنابراین قبل از 28 مرداد ما یک جامعه پرجوش و خروش و یک فرهنگ کاملا متفاوتی داشتیم که واقعا در این حال که ما با هم دیگه برخوردهای سیاسی داشتیم، ولی در این حال روحیه پر از امید، پر از سازندگی. مثلا کشاورزی ما پیشرفت کرده بود، صنایع پارچه بافی من خودم در شوشتر خودمون میدیدم که چطور پیشرفت کرده بود و به طور کلی امیدها و پالایشگاه به این خوبی میگشت. منتها اینا هیچ وقت راضی نمیشن که امیدهای کشورهای جهان سوم به ویژه و امید بشریت شکوفا بشه. زمانی شکوفا میشه که خلأ قدرت وجود داره. فرضاً حالا مثال در سطح جهانیش چه زمانی انقلاب اکتبر صورت گرفت؟ در زمانی که بین خود اینا جنگ بود، جنگ اول جهانی، و در نتیجه ملت روس فرصت کردن انقلاب بکنن. انقلاب چین چه موقع صورت گرفت؟ جنگ دوم جهانی که اینا میزدن تو سر هم دیگه و خلأ قدرت وجود داشت. و به این ترتیب به اصطلاح پیروزی مردم ویتنام هم از اون موقع شروع شد و ریشه گرفت تا بالاخره به پیروزی رسید. یعنی تا زمانی که نظام های ضد انسانی حاکم بر ما هستن، از نظر روانشناسی اجتماعی ما نمیتونیم قضاوت درستی راجع به شیوه تفکر واقعی مردم، انسانیت مردم، روانشناسی مردم داشته باشیم. باید بریم و زمانهایی که خلأ قدرت وجود داشته ببینیم. از جمله مثلا خبرنگار معروف امریکایی به اسم جان رید که کتاب 10 روز که دنیا را تکان داد رو میدونید، کتاب جزء کتاب‌های معروف و به اسم کلاسیک شده. من این مثال رو آوردم که جان رید قبل از سال 1917 مرتب میرفته به روسیه و برمیگشته. میگه که من همیشه موقعی که میرفتم مسکو، اونجا میرفتم توی یه رستورانی، یه کافه برش، میدونید برش به اصطلاح سوپ روسیه، برای من میووردن، یا ارمنیه، به هر حال ما اون موقع تبریزم برش میخوردیم، برای من میوورد و من یه انعامی به اون گارسون یا کسی که اونجا کار میکرد میدادم. میگه سال 1917 بعد از انقلاب که من رفتم، همون رستوران رفتم و همون خدمتگزار اومد، موقعی که من انعام گذاشتم اونجا ردش کرد، گفت روسیه امروز روسیه سال گذشته نیست، انعام من دیگه نمیگه. جان رید میگه موقعی که من این منظره رو دیدم فهمیدم که در روسیه انقلاب شده. این نشانه انقلاب. انسان ها اینطور عوض میشه، جامعه اینطور عوض میکنه انسان ها رو. اگر خلأ قدرت وجود داشته باشه و اگر جامعه امید به آینده پیدا بکنه، که در ابتدای انقلاب مسلما مردم روسیه امید عظیمی نسبت به انقلاب داشتن، حالا بعدن چه بر سرش رفت اون داستان دیگه ایه. ولی جان رید میگه که من متوجه شدم که انقلاب در روسیه شده. در ایران هم موقعی که ما نفت در خونمون میومد و شوفرای تاکسی صورت همدیگر رو میبوسیدن، میشد گفت که انقلاب شده. بعدن چه بر سر انقلاب ایران رفت اون مسئله دیگه ایه، ولی اون زمان انقلاب شده بود. یعنی طبیعت انسانی انسانها در زمانهای انقلابی خودش رو نشون میده. بحثی که من با محمد مختاری عزیز داشتم این بود و میخواستم این رو با عزیزان به طور مختصر مطرح کرده باشم. مطلب دوم اهمیت خود دکتر مصدقه. هم جنبش ملی شدن صنعت نفت رو من در اون زمان بودم، هم اوائل انقلاب موقعی که از زندان اومدم بیرون شاهد جامعه بودم، و هم اخبار دوم خرداد به گوشم رسیده. اینا مواقع و مقاطعی از تاریخ ما بوده که خلأ قدرت وجود داشته و انسانها اومدن کاملا در سرنوشت خودشون دخالت کردن، امید درشون به وجود اومده و اومدن حالا یا پای صندوق‌های رأی و یا اون میلیون ها دانشجو و زن هایی که به در خونه مردم رفتن و دقلباب کردن و ازشون خواستن که رأی بدن. ایناست طبیعت انسان رو، یا روانشناسی جامعه، یا به اصطلاح بهش میگن سوشال سایکولوژی، یا به اصطلاح روانشناسی اجتماعی رو از این طریق میشه بهش محک زد. دومین مطلب قبل از اینکه من وارد وقایع 28 مرداد بشم، شخص دکتر مصدقه. که اینایی که اومدن و گفتن که آره دکتر مصدق کاری نکرده، اگه میموند کاری نمیتونست بکنه. دکتر مصدق عظمتش یا بزرگیش در تاریخ ما فقط مربوط به ملی شدن صنعت نفت نبوده. من قبلا صحبت کردم و از کتاب دکتر پارسا بناب تاریخ 100 ساله احزاب سیاسی ایران برای عزیزان نقل قول کردم. 3 نفر در برابر رضا شاه ایستادن بعد از کودتای 1299، یحیی دولت آبادی، دکتر مصدق و سید حسن مدرس. سید حسن مدرس از یه موضع ارتجاعی در برابر رضا شاه ایستاد، برای اینکه قرار بود جمهوری بشه و این مردم رو شورون که ما جمهوری نمیخوایم، سلطنت باید بمونه. ولی یحیی دولت آبادی و دکتر مصدق از یه موضع کاملا ترقی خواه و تشخیص داده بودن خطر رضا شاه رو، که این خطر رو حتی حزب کمونیست شوروی که هنوز لنین زنده بود و هنوز حیدر اموغلی زنده بود درست تشخیص ندادن و مصدق درست تشخیص داد. ارزیابی حزب کمونیست شوروی و حزب کمونیست ایران پیشوری حیدر اموغلو چی بود؟ که رضا شاه نماینده بورژوازی ملیه و ما بعد ازش حمایت بکنیم. البته بعدن این موضع خودشون رو تغییر دادن، سریع هم تغییر دادن، ولی دکتر مصدق از اول ماهیت رضا شاه رو تشخیص داده بود و به دقت و به درستی تشخیص داده و مبارزاتش از اون زمان همین جوری بوده و جزء رهبران ترقی خواه کشور ما بوده. فقط مسئله جنبش ملی شده مردم از اونجا میشناختنش که بعد بهش اعتماد کردن و پشت دکتر مصدق ایستادن برای اینکه جنبش ملی شدن صنعت نفت رو به وجود بیاره.